ببینید، معایبی که اینجا داره، من این معایب رو خدمتتون مطرح بکنم، به نوعی تو بیانات امام هم همین معایب مطرح میشه. ببینید الان تو کشور، تو قانون اساسی یک کشور، مهمترین مسئله که امام هم میگه رکن یک کشوره، قانون اساسیه. یعنی چه؟ ما قبل از قانون اساسی، قانون اساسی مشروع، قانون مشروطه را داشتیم و بنابراین پالا پادشاه باشه یا هر حکومتی باید بر اساس قانون جلو بره. این بحث کاپیتولاسیون با توجه به این چیزایی که خود عرض کنم از سفارت آمریکا مطرح میشه یا خود مسئولین داخلی حالا مطرح میکنند خاطراتشون و جای دیگه، این نشون میده که استقلال سیاسی کشور در وضعیت بحرانی قرار میگیره، که امام هم تو بیاناتش میگه استقلال ما رفت، عزت ما رفت. یه بحثش اینه که عرض کنم خدمت شما، قوه قضاییه رو داره خلع سلاح میکنه اینجا. قوه قضاییه که قرار ذیل قوه قضاییه، حالا بر اساس نظر روحانیت که این حالا چیزی که تایید میشه مورد تایید هست یا نه، قوه قضاییه مشرف بر عملکرد فرهنگی سیاسی، فرهنگی جامعه، سیاسی جامعه، که مجرمی در جامعه تولید نشه. خب وقتی که به تبعه آمریکایی، حالا به ظاهر به مستشاران آمریکایی، ولی باطن کار نشون میده که نه، بس تبعه آمریکایی، وقتی به اینها شما داری فضا رو میدی، به نوعی این قوه قضاییه، اون هیته عملش، اون محدودیت عمل کردش محدودتر میشه. و یکی هم اینه که قوانین، چون لیبرال دموکراسی که زمانی هم مطرح شد، الان هم به نوعی باز مطرحه که به عنوان قطب فکری تو نظام بین الملل مطرح بشه، در ذیل این مستشاری نظامی، اون فکر غربی داره هم از طریق نظام بیرونی و هم از طریق نفوذی‌ها و فرصت طلب‌های داخلی که به عنوان عمال بیگانه هستن، داره نفوذ میکنه در روند فرهنگی جامعه. بعد عرض کنم خدمت شما، یکی هم بحث دخالت در امور داخلی کشوره. یعنی شما وقتی این بحث تو سفارت آمریکا، الان من جملاتشو خدمت شما اگه بخونم، اینجا میر فندرسکی میگه بسیار مطلوب خواهد بود اگر در هنگام طرح این لایحه، یعنی کاپیتولاسیون، جهت تصویب در مجلس، سخنگویی از جانب دولت بتواند این مطالب را روشن سازد که مقصود این نیست که کنوانسیون وین فقط شامل آن دست از اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا که در استخدام دولت شاهنشاهی هستند می باشد، بلکه منظور این است که این لایحه همه پرسنل نظامی یا کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع آمریکا را که حضور آنان در ایران توسط دولت شاهنشاه ایران مجاز شمرده شده شامل می‌گردد. یعنی چی؟ یعنی این داره از طریق دولت ایران و از طریق مجلس ایران داره دخالت میکنه قانونی رو در کشور ایران به تصویب برسونه، در حالی که ما هم دولت داریم، هم از کنه خدمت شما مجلس داریم. اگه بخواد قانونی تصویب بشه، باید از طریق ذیل اینها باید صورت بگیری. نشون میده که دخالت مستقیم بیگانه مطرح هست. و بیشتر همونطور که تو بحث اولم هم گفتم، امام اون قضیه، ببینید اینا دنبال این هستند که یک فرهنگی رو در، چون ضربه‌ای که نظام استعماری خورده از اسلام و بانیان آنها یعنی روحانیت هست، و اینجا هم امام هم تو بحثش میاره، میگه توطئه قطع نفوذ روحانیون. چرا؟ چون افرادی که یا طیفی که یا قشری که در مقابل بحث کاپیتولاسیون میخواد استادی کنه همین طیف روحانیت است. پس چه کار باید بکنیم؟ یک فرهنگی باید تولید بشه و این فرهنگ باید بازسازی بشه تو کشور از طریق مال داخلی، از طریق نفوذی ها، تا ما بتونیم یه فرهنگ غربی به اسم اسلام آمریکایی ما بتونیم تو کشور تولید کنیم که این بتونه مقابل اسلام ناب محمدی قرار بگیره. امام به خاطر همین قضايا و جالبه میگه اسلام در خطر هست و این به نظر من قضیهش به اینجا برمیگرده.
آقای نوذری، در کنار واکنش رسمی حضرت امام نسبت به موضوع کاپیتولاسیون، ما چه بازتاب‌هایی رو در داخل کشور شاهد بودیم و چه مقدار از این بازتاب ها ناشی از سخنرانی حضرت امام بوده؟
ببینید، رژیم و خصوصا دستگاه امنیتیش که ساواک باشه تجربه سال 42 رو داشت، اونجا غافلگیر شد، ولی اینجا خیلی حساب شده و فضا رو مدیریت میکنه. یعنی بعد از صحبت‌های امام، خود ساواک خب اقدام به دستگیری امام رو خب یک فاصله بهش میده، 8-9 روز فاصله میفته، تو این فاصله فضا رو کاملا آماده میکنه. یعنی گزارش‌های فراوانی هست که ساواک برای سراسر کشور ارسال کرده و از شهربانی و خود ساواک خواستن که آمادگی کامل داشته باشه. پس یکیش این بود که اینا یک آمادگی نسبی داشتن. به این خاطر وقتی روز 13 آبان امام رو گرفتن و همون روز تبعید کردن، جامعه در ابتدای امر به نظر من دچار یک شوک شد. به این خاطر شما واکنشی مثل 15 خرداد رو نداری. این فاصله‌ای که به نظر جامعه غافلگیر میشه و تا زمانی هم که مطلع میشن، واکنش ها از آذر ماه به این وقایع گزارش شده. خب اولین واکنش این بود که ساواک بلافاصله روز بعدش حاج آقا مصطفی رو دستگیر کردن و حالا 3-4 روزی هم بازداشت بود و بعد فرستادن به ترکیه. واکنش ها سطح‌های مختلفی داشت. ما گزارش‌های فراوانی داریم از تعطیلی نماز جماعت و شهرهای مختلف. خب این یک شیوه اعتراضی بود که تا سال 57 هم همچنان ادامه داشت. خیلی از مقاطع در اعتراض به سیاست‌های رژیم نماز جماعت‌ها تو خیلی از مساجد تعطیل. باز گزارش‌هایی داریم از تعطیلی حوزه‌های درس تو مشهد، تو اصفهان، تو قم، کلاس‌ها رو تعطیل کردن. واکنش بازاریان رو داریم که اینجا باز رژیم با تهدید برخورد می‌کرد، یعنی حتی خیلی‌ها رو تهدید کردن که ما جلوی مغازه‌های شما رو دیوار می‌کشیم. یعنی این بار آمادگی بیشتری از قبل داشت. تو بحث باز علما اینجا باز ورود پیدا میکنن، مراجع به هم مکاتبه میکنن. فرض کنید آیت الله عظما میلانی برای آیت الله عظما مرعشی نامه مینویسه، موزه گیری میکنه و یواش یواش واکنش ها به سطحی میرسه که به صورت ارسال نامه برای امام، برای رجال رژیم پهلوی، مخالفت عمومیت در سطح مردم، روحانیت، طبقات مختلف نامه مینویسن، حتی برای مقامات کشور ترکیه که بالاخره حرمت امام اونجا نگه داشته باشه. به نظر من مهمترین موضوع اینه که واکنش رو شما میتونید تو ادبیات مبارزین هم ببینید. یعنی به نظر من ادبی، یعنی صف بندی از این زمان مشخص میشه. یعنی کاملا کسایی که بالاخره همچنان دچار تردید بودن نسبت به رژیم، اینجا صف بندی هاشون کاملا مشخص میشه. یعنی ماهیت رژیم آشکار میشه، جبهه‌گیری امام به عنوان برجسته ترین مخالف مشخص میشه و شما این رو تو ادبیات سیاسی انقلابیون خصوصا نیروهای مذهبی میبینید. جالب اینه که گروه های مختلفی که بودن، شما از جبهه ملی، چون نسبت به کاپیتولاسیون سکوت میکنن، که این خیلی جالب هست. چپی ها هم حتی نسبت به این موضوع سکوت میکنن، ولی نیروهای طرفدار امام که اینها دیگه در واقع اون خطشون مشخص میشه تا سال 57، اینها استمرار مبارزه رو در پی میگیرن و اولین تغییر رو تو ادبیات اینها شما میبینید. یعنی از همون زمان شما نوع ادبیات مبتنی بر حق و باطل رو تو صحبت‌های مخالفین رژیم میبینید. یعنی گزارش‌های فراوانی هست که خب بالاخره رژیم کنترل داشت، آمادگی داشت، ولی خب کسایی بودن از منابر استفاده میکنن تو جرد می اومدن از یک ادبیات مذهبی در قالب یک خط تاریخی بین حق و باطل استفاده میکردن. مثلا فرض کنید مسئله هجرت پیامبر رو مطرح میکردن از مکه به مدینه که تلویحاً اشاره بود به تبعید امام از ایران به ترکیه. یعنی ادبیات سیاسی بعد از این ماجرا بسیار مهم هست که دچار یک تغییر اساسی میشه و از اواسط دهه 40 اون نیروهای انقلابی طرفدار امام از طریق ارتباطاتی که با امام میگیرن، اینها در واقع جبهه‌ای رو تشکیل میدن که روز به روز یک انسجام و اتحاد بیشتری نسبت به گروه‌های مخالف دیگه داره. در سطح جهانی هم واکنش‌ها باز متفاوت بود. شما ببینید رسانه‌های غربی، خب اون بخشی که اروپا و آمریکا بود، اینها یک تصویر سیاهی از امام با عنوان یک شخصیتی که مخالف اسلام است ارائه می‌کنن. مطبوعات طرفدار بلوک شرق اینجا یکم منصفانه‌تر به خاطر اون جبهه‌گیری ضد امپریالیستی که بالاخره تو اون قضیه هست، یک طرفداری‌هایی از امام می‌کنن. ولی یک سکوت واقعا چند ماه، یک سکوت مطلق داخلی خارجی رو میبینید. واکنش ها به اون شدت خرداد نیست ولی سطوح مختلفی رو درگیر میکنه.
آقای قربانی بفرمایید که به حضرت امام و در موضوع کاپیتولیسیون چه نقشی و چه وظیفه‌ای رو برای روحانیت مشخص کردن که روحانیت چطور میتونه ایفای نقش بکنه در موضوع کاپیتولیسیون؟
ببینید امام اولین واکنشی که در مقابل کاپیتولیسیون از خود بروز دادن افشاسازی اون مفاد و اون عرض کنم خدمت شما اون باطنی که پشت این عرض کنم لایحه وجود داره و ذیل این میاد بحث آگاه سازی رو در قبال مردم، میخواد مردم رو با خودش همراه کنه. بعد از اونور بحث آگاه سازی صرفاً برای خود امام نیست، امام ترسیم کننده مسیر است. بحث ما تو ولایت فقیه هم داریم، امام مسیر رو ترسیم میکنه، پس امام امت و اون واسطه ها و اون قشره هایی که به عنوان تداعی کننده این فکر هستند به نوعی فعال میشن. ما تو این قضیه کاپیتولیسیون بحث روحانیت چنین وظیفه‌ای رو دارن، یعنی به عنوان انشعاب فکر امام در جامعه تا و خیلی هم اتفاقا تو بعضی از منبرها و تو بعضی از مجالس مذهبی اون بیانات امام واکاوی میشه و برای ملت ترسیم میشه که اصلا امام واکنشش چجوری بوده و تو این بیانات دنبال چه هدفی هستن. به نظر من بیشتر کار روحانیت تو این بازه زمانی حمایت از امام که بحث اصلیه، ولی بیشتر بحث شفاف سازی و آگاهی مردم هست تا مردم همگام بشن با امام. به نظر من همینه قضیه.
آقای نوذری نهایتاً چه اتفاقی برای کاپیتولیسیون افتاد بعد از این اعتراضات و واکنش‌های هم از طرف امام و مراجع و روحانیت و هم واکنش‌های مردمی که بود؟
واکنش‌ها که اونجوری که تو سوال قبلی هم خدمتتون گفتم واکنش‌ها خیلی محدود بود. در واقع واکنش‌ها علنی به اون صورت نبود، در واقع رفت تو حوزه سمبولیک و نمادین اعتراض کردن، ولی روند اعتراض به این قضیه تا سال 57 همچنان ادامه داشت و تصویب شد. یعنی این لایحه
تصویب شد اما اجرایی نشد، درسته؟
نه اجرایی هم شد، در واقع بود و این اجرایی شد بعد از انقلاب، تازه این لغو شد. سال 46 47 آمریکایی‌های نامه‌نگاری‌هایی کردند که در واقع از بخش‌هایی ظاهراً از این لایحه اینا خواستن که در واقع تعدیل بشه، ولی نه همچنان این بود و تا پایان رژیم پهلوی هم همچنان ادامه داشت. مسئله چیز خاصی بعد از تبعید امام حداقل تو سطح دولت‌های رژیم پهلوی اتفاق نیفتاد، نه تصویب شد و ادامه پیدا کرد. میگم فقط سال 46-47 یک مکاتباتی شد که حالا بعضی ها ممکنه همچین برداشتی از این داشته باشه، ولی تو عمل این نه در مورد آمریکایی‌ها رعایت می‌شد تا پایان رژیم پهلوی. سال 58 این در واقع به صورت رسمی
بالاخره موضوعی بود که هم منجر به تبعید حضرت امام شد، هم اشاره کردید اعدام انقلابی نخست وزیر رژیم که چون این لایحه رو مجلس آورده بود و تبدیلش به اون کرده بود در سال 43 بهمن 43 اتفاق افتاد، اینها نتونست مانع اجرا بشه.
ببینید رژیم دیگه در واقع ببینید مشروعیتش رو از دست داد بعد از این قضیه دیگه. کسایی که علیه در واقع انقلابی بودن و مبارزات علیه کلیت نظام اعتراض میکردن دیگه وارد اون بخشهاش نمیشدن، یعنی وقتی شما یعنی دیگه خاص تعدیلش هم نبودن دیگه، حرکت ها به سمتی رو برای بخشش که مسلحانه شدی طیفی هم مثل امام مستمر ادامه دادن در قالب بیداری اجتماعی، اینها دیگه با کلیت نظام در واقع میخواستن رد کنن و خیلی دیگه به عنوان یک مسئلهی که بخوان اون رو در جرح و تعدیلی اعمال کنن دیگه مطرح نبود، حداقل برای اون بخش که مخالف رژیم بودن. رژیم هم که دیگه در واقع از اون به بعدم که روابط با آمریکایی‌ها خیلی عمیق‌تر هم شد، شما می‌بینید که تعداد زارن تا 60-70 هزار نفر آمریکایی هم میرسه تو سال 57.
بسیار خوب، دو تا
من یه مطلبی
خیلی بفرمایید می‌کنم.
جالب هست مثلا روحیه امام هست، من خیلی دوست داشتم راجعش صحبت کنم چون یک سندی من آوردم به تاریخ 16/8/1343
این رو سه روز بعد از تبعید.
بله، سرهنگ افضلی مأمور بوده که بالاخره مأمور همراه امام بوده، مأمور ساواک بود، یک گزارشی از آنکارا برای تهران ارسال کرده، یک گزارشی از در واقع وضعیت رو ارائه کرده. اونجا میگه که بخشایش جالب هست، یعنی ذهنیت امام و روحیه امام رو نشون میده. اینجا میگه که در اجرای امر ساعت 8 صبح چهارشنبه 13 آبان به اتفاق شخص مورد نظر که منظور امام هست، وسیله هواپیما به طرف آنکارا پرواز نموده. اولین صحبت ایشان منظور امام خطاب به این جانب در هواپیما این بود که من برای دفاع از وطنم تبعید شدم. یعنی شما ببینید که هم اسلام برای امام مهم هست که تو تأکید بیشتر امام تو اون سخنرانی هست و اینجا مسئله یک وطن هست. یعنی امام اینجا میفرماید که من برای دفاع از وطنم تبدیل شدن و در ادامه گزارش از روحیه امام ارائه میده که خیلی روحیه دارن ایشون، در حال یادگیری زبان ترکی هستن، لغات رو یادداشت میکنن و به این خاطر ما اینو اصلا نباید تنها بذاریم. بلافاصله امام تو مکاتباتی که با نزدیکانش داره درخواست کتاب میکنه، کتابهایی از طریق آیت الله لواسانی براشون ارسال میشه میدن و خیلی عادی با قضیه برخورد میکنن، اصلا خودشون رو محدود و محروم نمی کنن و به عنوان یک فرصت حتی بهش نگاه می کنن، چون تدوین تحریر الوسیله رو امام از اونجا شروع می کنه، بازدیدهایی داره از مناطق بالاخره مختلف ترکیه، مزار علمای اونجا میره، کسایی که تو جریان اون پاکسازی هایی که تو دوره آتاتورک بود شهید شده و اونجا میره بازدید می کنه مزار اونها و در واقع خیلی روحیه امام روحیه است که خیلی قابل تأمل و خیلی جالب هست.
در این حال اشاره کردید که به واسطه تجربه رژیم از اتفاقات سال 42 خرداد 42 تلاش کرده بود که مدیریت بکنه موضوع رو و نذاره خیلی
خیلی محدودیت
برای واکنش انقلابی مواجه بشه.
بله اونجا خیلی باز خود رژیم برای امام محدودیت امام نمیذاشتن با لباس روحانیت تردد داشته باشن، تمام نامه هایی که می اومد افرادی که میخواستن ملاقات کنن همه اینها سانسور میشد، کنترل میشد، محدودیت شدید بود، ولی روحیه امام میبینید که خیلی خیلی روحیه بسیار خوبی دارن و این رو در واقع بخشی از مبارزه دارن میبینن و یک فرصت و امکانی که براشون ایجاد شده که حداقل اون بخش کلامی و اون بخش دیدگاه های نظریشون رو راجع به ولایت فقیه از اونجا در واقع راجع بهش مطلب بنویسن و بسترسازی کنن.
و البته همون واکنش های سال قبل و برخورد هایی که چه انقلابیون و چه واکنش هایی که علما در سال 42 نسبت به دستگیری حضرت امام داشتن باعث شد که رژیم یه تصمیمی سخت‌تر از تبعید نتونه بگیره.
بله بله خیلی مکاتبه میشد،
یعنی جایگاه حضرت امام رو به رسمیت میشناسه. بله، در سال 43.
بله 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 همین هست، خیلی از مراجع و علما مکاتبه دارن، آیت الله خامساری آیت الله میره با خود شاه آیت الله حکیم، اینها رژیم رو تحت فشار قرار میدن. به این خاطر میبینید که یک سال بعد موافقت میکنن که امام از ترکیه به عراق منتقل بشه،
به نجف میره. بسیار خب، متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکته پایینی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای قربانی خدمتتون هستیم.
از کنم خدمت شما. من یه مسئله رو اینجا مطرح بکنم. البته امام جالبه، اول این اعتراض، این متنی که اینجا هست، یه سخنرانی که داره، میگه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی خیلی معلومه که بعد میفرمه من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده است، ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. علی ایران عید ایران را عزا کردند و چراغانی کردند، استقلال ما را فروختند. یعنی امام به خود قشنگ داره اینجا بحثاشو مطرح میکنه. اگر من به جای، بعد میفرماید که پایکوبی کردند و چراغانی کردند، اگر من به جای اینها بودم این چراغانی ها را من می کردم، می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند. این معلوم هست که عرض کنم خدمت شما، قضیه کاپیتولاسیون، استقلال ایران، یعنی بحث اسلامش یه طرف، استقلال ایران کلن زیر سوال میره. یعنی با این تصمیماتی که گرفته میشه، با این مصوباتی که تو مجلس حالا به گلای دکتر، حالا یا به صورت تبانی شده بوده یا غیر تبانی، و جالب اونایی هم که به این قضیه رأی دادن، خود تو سفارت آمریکا هم مکتوب هست، اینه که از خود حزب ایران نوین بودن، یعنی مال برای خودشون بوده. حالا یا تبانی صورت گرفته یا صورت نگرفته، به هر حال اون استقلال جامعه، یعنی اون چیزی هم که تو بیانات امام هست، استقلال جامعه به نوعی در معرض خطر بوده که از ذیل اون حالا مردم، بحث عزت، بحث ذلت، اینا رو که امام مطرح میکنه.
متشکرم. آقای نوذری نکته پایانی.
بحث کاپیتولاسیون، من اگه بخوام تو یک جمله بگم، موضوعی بود که در واقع حاکمیت ملی ما رو مخدوش میکرد و به این خاطر واکنش امام یک واکنش بسیار درست، منطقی و حساب شده بود. و این از موضوعاتی هست که در واقع تاریخ نگاری سلطنت طلب هنوز نتونستن در واقع از زیر سایه سنگین این اقدامی که کاملا ضد ملی بود خودشون رو بیرون بیارن. به این خاطر تو تألیفات جدیدشون هم خیلی به این موضوع ورود نمی کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای نوذری و جناب آقای قربانی، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی روز بودید از شبکه رادیویی گفتگو، که امیدوارم این برنامه مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,000 10,35 همراه همیشگی شماست برای دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما عزیزان، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. برای کشتی‌های بی حرکت این موج‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند. آنان که ریشه وجودشان در خاک مهربانی است، هرگز گل وجودشان روی پژمردگی را نخواهد دید. آن که می‌خواهد روزی پریدن بیاموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را بیاموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کند. به جای اینکه آرزو کنیم جای شخص دیگری باشیم، به کسی که هستیم افتخار کنیم، چرا که هرگز نمی‌دانیم چه کسی آرزو دارد جای ما باشد. تمام طول زندگی زیباست. هر روزش آغازی دوباره و نو برای استفاده از فرصت‌ها و جبران گذشته هاست. سپری کردن روزهای بعد به معنی آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی خواهد بود. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی وجود دارد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. پل ارتباطی همیشگی ما با شما. شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آدینه شبتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم